توی یه فیلم سینمایی یه دیالوگ خیلی جالب شنیدم که فراموشش نمی کنم. می گفت توی این دنیا یه آدمایی پیدا میشن که هر کدومشون به 100 تا آدم میارزن. من میخوام امروز براتون از آدمی بگم که در عصر مسلسل و توپ و هواپیما فقط با یه اسب و یه تفنگ برنو اسم خودش رو در تاریخ کشورمون با خون نوشت. دقیق تر بخوام بگم امروز از آدمایی میشنوید که هر کدومشون به تنهایی به هزاران نفر میارزیدن. سلام، این پادکست رادیو رستاخیز است و من شاروخ مهتابی اینجا هستم تا هشتمین اپیزود از این پادکست رو براتون روایت کنم. این همون پادکستی است که اگر وقت بذارید و هر کدوم از اپیزودهاش رو بشنوید حتما یه چیزای تازه به گوشتون میخوره. اگه باور ندارید امتحانش کنید. اجازه بدید من به رسم شماره‌های پیشین بگم که توی این پادکست من نه کسی رو قضاوت میکنم و نه از کسی یا چیزی حمایت میکنم. اینجا بر اساس مدارک و مستندات من فقط روایت و حکایت میکنم. اگر هم بعضی وقتها تحلیلی میشنوید اون تحلیل خود من هستش و مسئولیتش هم طبیعتاً با خود من. یه چیز دیگه که میخوام توی این شماره بگم اینه که تصمیم دارم من بعد توی هر اپیزود یه کار و کسب فرهنگی و هنری رو معرفی کنم. یعنی اینکه اگر شما یه کار و کسبی دارید که جنبه فرهنگی داره و یا در ارتباط با کارهای هنری هست، من اینجا هستم تا این کار و کسب شما رو با کمال میل و بدون هیچ چشم داشتی به مخاطبین این پادکست معرفی کنم. امروزم میخوام اولین مورد رو معرفی کنم خدمتتون. میدونم که در حال حاضر شنونده زیادی ندارم و هر اپیزود مجموعاً روی پلتفرم‌های مختلف حدود 2000 تا 2200 بار شنیده میشه، ولی امیدوارم که با تلاش بیشتر خودم و یاری شما عزیزان شاهد رشد کمی و کیفی رادیو رستاخیز باشیم. آخرین موردی هم که میخوام یادآوری کنم اینه که محتوای این اپیزود رو هم مثل بیشتر اپیزودهای قبلی سعی کردم تمیز و پاکیزه نگه دارم تا شما بتونید به راحتی همراه با خانواده و بدون نگرانی در حضور کودکان عزیزتون این شماره رو هم بشنوید. اینم از این. حال پیش اومده به کسی بگید از تو یه دونه کمه و باید ازت بیشتر داشته باشم؟ یا مجبور شدید کسی که واسهتون خیلی مهم و دوست داشتنی هست رو برای یه مدتی نبینید؟ خب اصلا نگران نباشید، خانم فهیمه طیبا این مشکل رو حل کرده. اونم به چه قشنگی. کافیه شما چند تا عکس از کسی که میخواید همیشه جلوی چشمتون باشه رو واسه ایشون بفرستید تا یه عروسک ازش درست کنه از خودش قشنگتر. باور کنید همه جزئیات، حتی گل و نقش‌های لباسش، نمیدونم شال گردنش، لیوان توی دستش و دکمه‌های لباسش رو واسهتون چنان بازسازی میکنه که از خوشحالی ذوق کنید. آدرس پیج فهیمه توی اینستاگرام هست dofreedolls dofreedolls. من توی توضیحات این اپیزود آدرس پیجشون رو میذارم، میتونید برید صفحه ایشون رو ببینید و بهشون پیام بدید. اگه تا شب یلدای همین امسال بهشون سفارش بدید و بگید که از شنوندگان رادیو رستاخیز هستید بهتون یه تخفیف خوب میدن. این هم از اولین معرفی شغل که قولش رو داده بودم. اگر خواستید شغل شما رو هم معرفی کنم توی پیج اینستاگرام رادیو رستاخیز به من پیام بدید. وقتی در روز 8 شهریور 1318 خورشیدی کشور انگلیس به آلمان اعلام جنگ داد، جنگ دوم جهانی دیگه رسما شروع شده بود. آلمان در اون روزها تحت حاکمیت هیتلر و ایده های نازی شروع به کشور گشایی کرده بود و به توسعه جغرافیایی و سیاسی ایده هاش فکر میکرد. فقط چند ساعت بعد از شروع جنگ، یعنی در بامداد روز 9 شهریور، دولت ایران به طور رسمی بی‌طرفی خودش رو در جنگ اعلام کرد و این بی‌طرفی مورد تایید و پذیرش همه طرف‌های درگیر قرار گرفت. اما زمانی که آلمان‌ها به سمت کشور اتحاد جماهیر شوروی لشکرکشی کردند، ورق برگشت و ماجرای این دومین جنگ بین‌الملل به مرزهای ایران بی‌طرف هم نزدیکتر شد. انگلیس‌ها در کنار روس‌ها قرار گرفتند تا از پیشروی ارتش نازی جلوگیری کنند، ولی شوروی به خاطر حملات برق آسای آلمان ها بیشتر جاده ها، بندرگاه ها، پل های مهم و فرودگاه هاش رو از دست داده بود و علاوه بر کمبود شدید مهمات دچار قحطی مواد غذایی در جبهه های جنگ و شهرها شده بود. متفقین برای کمک رسوندن به شوروی بهترین مسیر رو کشور ایران تشخیص دادن و چند بار به صورت رسمی و از مسیرهای سیاسی تلاش کردند تا دولت ایران رو راضی کنند که مجوز عبور نیروهای نظامی، مهمات و آذوقه مورد نیاز روس‌ها رو از داخل خاک ایران صادر کنه. از طرف دیگه ایران میتونست نفت مورد نیاز ماشین جنگی متفقین رو هم تأمین بکنه، ولی دولت شاهنشاهی ایران بر بی‌طرفی کشورمون در جنگ تأکید میکرد و اجازه استفاده از خاک کشور رو به متفقین نمیداد. بالاخره بعد از کش و قوس‌های خیلی زیاد که توی یه اپیزود دیگه مفصل در موردش صحبت میکنم، بریتانیا و شوروی به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران از چند محور به کشور ما حمله کردند. روس‌ها با عبور از رود ارس از سمت شمال و شمال شرق وارد کشور ما شدند و نیروهای انگلیس هم از سمت جنوب و غرب ایران به کشور ما لشکرکشی کردند و ظرف همون چند ساعت اول تونستند بخش‌های زیادی از ایران رو به اشغال خودشون در بیارن. سپیده دم روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320، سربازان ارتش انگلیس جنوب و غرب کشور ما رو مورد تجاوز قرار دادند. فرماندهان ارتش ایران که غافلگیر شده بودند، تلاش می‌کردند تا با منظم کردن نیروها بتونن جلوی دشمن مقاومت کنن، ولی سنبه دشمن خیلی پرزورتر از این حرف هاست. ناو موریشس با حضور در اروند رود نیروی دریایی ایران رو در آبادان و خرمشهر در هم کوبیده بود و علاوه بر دسترسی به اسکله و باراندازهای بنادر آبادان و خرمشهر، پالایشگاه و تأسیسات نفتی آبادان رو هم در اختیار خودش گرفته بود و اینجوری از طریق فرودگاه و جاده آسفالته آبادان به اهواز و راه‌آهن خرمشهر تعداد زیادی از نیروهای پیاده و زرهی خودشون رو همون شبونه به سمت اهواز راهی کردند. همزمان با این حمله 16 ناو جنگی انگلیس و استرالیا هم به بندر تازه تأسیس شاپور در خورموسا حمله ور شدند و علاوه بر غرق کردن چند ناو جنگی ایران، کشتی‌های تجاری آلمانی و ایتالیایی که در اسکله بندر شاپور لنگر انداخته بودند را هم به تصرف خودشون درآوردند و تلفات انسانی سنگینی رو به نظامی‌ها و غیر نظامی‌های این بندر وارد کردند. حالا علاوه بر تصرف اسکله ها و جاده استراتژیک این بندر، اولین و قدیمی ترین ایستگاه راه آهن ایران یعنی راه آهن بندر شاپور رو هم در اختیار داشتند و دیگه امکان جابجایی جنگافزار سنگین و زره پوش رو به نقاط دورتر کشور از جمله پایتخت به دست آورده بودند. حتی میتونستن جابجایی های ریلی ارتش ایران رو مختل کنن. هنوز هوا تاریک بود که چند ستون پیاده ارتش انگلیس که بیشترشون سربازای هندی بودند در شهر اهواز مستقر شدند و منتظر رسیدن بقیه نیروهای خودی از طریق راه آهن خرمشهر و بندر شاپور موندند. این که ارتش انگلیس از سربازای هندی استفاده می‌کرد چیز جدیدی نبود. توی جنگ جهانی اول هم همین روال برقرار بود و اروپایی‌ها با هدف کمتر کردن تلفات خودشون از نیروهای کشورهای جهان سوم و مستعمره به عنوان سرباز استفاده می‌کردند. واقعیتش اینه که این سربازها نقش گوشت جلوی توپ رو برای ابرقدرت‌ها بازی می‌کردند. ارتش ایتالیا هم برای شکستن بستن خطوط دشمن و رفتن روی مین از سربازای افریقایی استفاده می کردن و جالبه که این نیروها هرچقدر هم خوب بودن و خوب می جنگیدن به درجه افسری نمی رسیدن و نهایتاً در درجات پایین ارتش خدمت می کردن. حالا در اهواز با اینکه هوا کمی خنک شده بود ولی رطوبت هوا بیداد می کرد. گرگومیش هوا هنوز جاش رو به نور صبحگاهی آفتاب نداده بود. ضمن اینکه وقتی هوا هم روشن می شد تا چند ساعت هنوز هوا مهالود می موند. اصلا شهریور در شهرهای خوزستان یک ماه خیلی مرطوب و خیس و مهالود به شمار می ره. جوری که مردم جنوب به شوخی آخرین ماه تابستون شهریور رو شرجیور می گن. با این شرایط و نبود میدان دید مناسب، سروان مایکل فورستر که مأموریت داشت تا با نیروهاش دو شهر هفگل و نفت سفید رو به تصرف و کنترل متفقین در بیاره، ترجیح میداد صبر کنه تا بتونه از حمایت هواپیماهای سبک شکاری هاکر هاریکن که وظیفه دیدبانی مسیرها رو هم بر عهده داشتن استفاده کنه. این هواپیماها معمولا تک سرنشین بودن و در زمان خودشون به خاطر داشتن مسلسل سنگین در جنگ هوایی و همینطور شلیک به اهداف زمینی نمره قابل قبولی گرفته بودن. بالاخره سروان انگلیسی دستور حرکت به سمت شهرهای هفکل و نفس فید را از سرفرماندهی دریافت کرد و قرار شد هواپیماها بعد از رفع مه به پرواز در بیان و شرایط امنیت شهرهای هدف و مسیر رو به این افسر انگلیسی اطلاع بدن. فورستر نیروهاش رو سوار چند کامیون کرد و خودش هم یه جیپ نظامی رو سوار شد و جلوی کامیون سربازها به حرکت در اومد. یکی از دلایل مهمی که پای متفقین رو به ایران باز کرده بود، علاوه بر نیاز مبرم شوروی به دریافت مهمات و غذا از طریق خاک ایران، نیاز شدید متفقین به نفت بود. چند سال پیش از این بریتانیا تصمیم گرفته بود که آخرین ناوگان‌های جنگیش رو هم از زغال سنگ به موتورهای دیزل مجهز کنه. بقیه ماشین‌های جنگی هم با موتورهای دیزل یا بنزینی کار می‌کردند. زیر دریایی بگیر تا هواپیماهای جنگی و تانک و کامیون و بقیه وسایل همگی وابسته به نفت و مشتقات نفتی بودند. ایران هم که 33 سال پیش از این صاحب کلی چاه نفت ارزشمند شده بود و انگلیس ها هم خودشون رو با ما در این ثروت ملی شریک می دونستن و به هیچ وجه نمی خواستن که این امتیاز بزرگ رو اون هم در این برهه حساس کنونی از دست بدن. به همین دلیل نگران بودن و می‌خواستند که در مناطق نفتخیز ایران حضور پررنگ‌تری داشته باشند. یکی از نگرانی‌های متفقین شکل گرفتن مقاومت‌های پراکنده و عملیات چریکی توسط گروه‌های باقی مونده از ارتش ایران بود. یه نگرانی دیگه‌شون هم قیام‌های مردمی بود که با توجه به مسلح بودن غالب مردم این مناطق میتونست باعث آسیب در تأسیسات نفتی و وقفه در چرخه تولید و انتقال نفت بشه. به همین دلیل فرماندهی عملیات دستور داده بود که نیروهای مسلح با حمایت ماشین‌های زرهی و پوشش هوایی مناسب در شهرهای نفتی به ویژه آبادان، مسجد سلیمان و هفتگل مستقر بشن و کنترل همه جانبه این شهرها رو در دست بگیرن. تقسیمات از قبل انجام شده بود و هر کدوم از افسرها می دونستن که چه کاری رو باید انجام بدن. سروان فورستر هم می دونست که باید با نیروهای خودش دو شهر نفتی هفکل و نفت سفید رو تصرف کنه. نیروهای نظامی ایران اگر هنوز در این شهرها حضور داشته باشن رو خلع سلاح کنه، اعتراضات مردمی رو سرکوب کنه و ضمن به دست گرفتن کنترل کامل این دو شهر بیشتر سربازهاش رو در تأسیسات نفتی مستقر کنه تا از این تأسیسات حیاتی برای انگلیس ها محافظت بشه. اجازه بدید حالا که سروان فورستر و سربازای هندیش توی راه هستن، پیش از این که به هفکل برسن و ماجرای اصلی شروع بشه، من درباره موقعیت جغرافیایی و پیشینه و جایگاه این شهر یه توضیح کوتاه بدم. هفکل در 90 کیلومتری شمال شرق اهواز قرار گرفته و از گذشته های دور محل کوچ زمستانه ایل قشقایی و سایر ایلات کوچرو بوده. تا پیش از کشف نفت، هفکل تقریبا یک شهر فصلی به شمار می رفته، یعنی این که در فصل زمستون یه جمعیت نسبتاً زیادی به این شهر کوچ می کردن و با نزدیک شدن فصل گرما یعنی اوائل اردیبهشت شهر دوباره خلوت می شده. جمعیت بومی این شهر تشکیل شده از حدود 70% هموطنان ترک قشقایی که عمدتاً از ایل لرکی هستند. حدود 20% هم بختیاری ها و بقیه رو هم ایل بهمهی و اعراب خوزستان تشکیل میدن. این اقوام ایرانی از قرنها پیش در صلح و صفا در کنار هم زندگی میکردن، تجارت و وصلت میکردن و مشکل خاصی هم بینشون وجود نداشت. درباره علت نامگذاری این شهر هم روایت زیاد شنیدم. مثلا گفتن زمانی که ایل لرکی مشغول کوچ به مناطق سردسیر بوده، چند خانواده قشقایی که کوچ نکرده بودن و در شهر مونده بودن مورد دستبرد یک گروه از راهزنهای منطقه قرار میگیرن و بز و گوسفندهاشون به یغما میره. این خبر به خان طایفه لرکی که توی مسیر سرحد بوده میرسه. خان هم تعدادی از مردا رو برمیداره و از همون راهی که رفته بود برمیگرده و با راهزنها درگیر میشه. توی این درگیری ها هر 7 نفر دزدها کشته میشن. خان لرکی دستور میده که جسد هر کدوم از اونها رو روی یک کومه خاکی دم ورودی شهر بذارن تا مایه عبرت سایر دزدها بشه. در گویش لوری کل به معنی علامت و نشانه گذاری هست. از اون موقع دیگه اسم این شهر که قبلا بهش توف سفید گفته میشد به 7 کل به معنی 7 نشانه تغییر پیدا میکنه. البته روایت رو شکل دیگه ای هم تعریف کردن که توی این درگیری ضمن کشته شدن تمام راهزنها 7 جوان قشقایی هم کشته میشن و به دستور خان ایل این 7 مرد شهید رو در ورودی شهر کنار هم دفن میکنن و روی مزار هر کدوم یه نشونه سنگچین گذاشته میشه و وجه تسمیه این شهر وجود این 7 کل در ورودی شهر هست. من عکس و تصاویر این 7 ستون سنگی رو در پیج اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز میذارم. خوشحال میشم بیاین و ببینید. لطفا فالو هم بکنید. خلاصه این شرایط برای قرنها در این شهر ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت 1306 خورشیدی یعنی 98 سال پیش صدای فواره نفت از یکی از چاهایی که کمپانی انگلیسی دارسی حفر می‌کرد سکوت این شهر رو شکست و اینجوری شد که 7 کل بعد از مسجد سلیمان به عنوان دومین شهر نفتی ایران شناخته شد و از همون لحظه همه چیز در این شهر تغییر کرد. 7 کل خیلی زود از یه شهر کوچیک و عشایری به یک نفت شهر مدرن و پیشرفته صنعتی تبدیل شد که هر روز جمعیتش بیشتر و بیشتر میشد. شهری که مثل سایر شهرهای نفتی ایران صاحب منازل شرکتی منظم و مجهز، کوچه و خیابونهای آسفالت و گلکاری شده، فرودگاه، فروشگاه، باشگاه‌های ورزشی و تفریحی خیلی مدرن، رستوران‌های شیک و مدارسی در حد بهترین مدارس پیشرفته دنیا شد. دبیرستان رودکی 7 کل با 3000 متر مربع مساحت با داشتن آزمایشگاه و کارگاه‌های مجهز و مدرن در زمان خودش یکی از بهترین مدارس خاورمیانه محسوب می‌شد. این دبیرستان رودکی رو گوشه ذهنتون داشته باشید. یکم جلوتر باهاش کار داریم. کسایی که با بافت و ترکیب شهرهای نفتی ایران آشنا هستند می‌دونن که این مناطق معمولاً دارای 2 حوزه مجهز از هم هستند. یکی بافت شرکت نفتی و دیگری بافت شهری. در بافت شرکتی همه چیز در اختیار شرکت نفته، از باغبونی مناطق مسکونی و بلوارها تا محافظت و امنیت خونه ها، از فرودگاه و پروازهای شرکتی تا مدارس و معلمین و باشگاه و همه چیزهای دیگه. قبلا رفاه و نظم در مناطق شرکتی موج میزد. حتی سینماهای شرکت نفت تلاش میکردند تا با عقد قرارداد با شرکت‌های بزرگ فیلمسازی فیلم‌های جدید رو همزمان با اروپا و امریکا اکرام کنند. این رفاه و راحتی به حدی بود که در دهه 30، 40 و 50 یه شوخی بین مردم جنوب رواج پیدا کرده بود که به یه آقایی میگن اگه تو شاه مملکت بودی چی کار میکردی؟ جواب میده میرفتم با وزیر نفت دوست میشدم تا توی شرکت نفت استخدامم کنه. خب اینم از هفت کل که لازم بود باهاش آشنا بشیم تا بدونیم که داستان امروز ما کجا و در چه شرایطی رقم میخوره. این شهر با داشتن چاهای غنی از نفت برای خودش جایگاه خاصی پیدا کرده بود، مخصوصا چاه شماره 20 هفت کل که انگلیس ها بهش لقب گلدن ویل یعنی چاه طلایی رو داده بودن. روزانه بیش از 20,000 بشکه نفت خام ازش برداشت میشد و به تنهایی میتونست بخشی از نیازهای ارتش متفقین رو برطرف کنه. طبیعیه که یه منطقه با این درجه از اهمیت نیاز ویژه‌ای به حفاظت و امنیت داشته باشه. در شهرهای نفتی حراست و حفاظت از مناطق مسکونی و همینطور تأسیسات و ادارات وابسته به شرکت نفت در شرایط عادی همیشه به عهده خود شرکت بوده. شهر هفت‌کل هم از این قاعده مستثنا نبود و بخش شرکتی زیر نظر حراست شرکت نفت حفاظت میشد و تأمین امنیت بخش غیر شرکتی که بهش شهری گفته میشد و همینطور روستاهای تابعه به عهده پاسگاه ژاندارمری هفت‌کل بود. سابقه ژاندارمری در ایران برمیگرده به اواسط دوره قاجار که البته اون موقع بیشتر کارشون جمع‌آوری و انتقال مالیات بود. بعدها در زمان مشروطه به پیشنهاد سردار سپه این نیرو با نیروهای قزاق ادغام شدند و ژاندارمری دولتی ایران رو تشکیل دادند و بعدها زمانی که این سردار سپه به پادشاهی رسید و با عنوان رضا شاه پهلوی تاجگذاری کرد، این نیرو تحت عنوان ژاندارمری ملی ایران و با یک دیسیپلین و نظم ویژه جون تازه‌ای گرفت و دارای جایگاه و شرح وظیفه مشخصی شد. در واقع ژاندارمری ایجاد شد تا تأمین امنیت راه‌ها، جاده‌ها و مناطق خارج از شهر رو به عهده بگیره. کار راحتی هم نداشتن. معمولاً جاهایی بودند که از شهرها و مراکز فاصله زیادی داشتن. تعداد نیروهاشون محدود بود. توی خود محل مأموریت درجات نظامی بالا نداشتند. نهایتاً یه استواری کم فرمانده پاسگاه و نیروها رو به عهده داشت. با توجه به دوری مسیرها و نبود وسایل ارتباطی، همین نیروها در خیلی از موارد باید خودشون ابتکار عمل رو دست می‌گرفتن. از مسئولیت رسیدگی به دعواهای ملکی و آبی کشاورزها تا درگیری‌های عشایری و طایفه‌ای، سرباز بگیری و پیدا کردن مشمولین فراری از خدمت سربازی تا درگیری و دعواهای زن و شوهری، همش با همین ژاندارمری بود. اگر هم لازم بود که یک پرونده‌ای به دادگاه‌های شهری برده بشه، مسئولیت تنظیم پرونده و بازجویی‌های اولیه و نوشتن صورت جلسه و گرفتن استشهاد محلی باز به عهده همین ژاندارمری‌ها بود. واقعیتش اینه که خدایی هم کارشون رو خوب انجام می‌دادن. هیچ اتفاق ریز و درشتی در حوزه مأموریتشون از چشم اونا دور نمی‌موند. غریبه‌ای به منطقه میومد، رفت و آمد مشکوکی می‌شد. کسی یهویی شرایط مالی و اموالش ترقی می‌کرد. یه آدمی یه مرتبه غیبش می‌زد یا هر اتفاق دیگه‌ای رو اینا خبر داشتن و حواسشون به همه چی بود. تلاششون هم این بود که هر درگیری و دعوایی کارش به دادگاه و دادسراهای شهری نرسه. خودشون یه جوری، حالا یا با کت خدا منشی و کمک گرفتن از بزرگترها یا با زور و تهدید، مشکل رو همونجا حل می‌کردن. با توجه به شرایط مناطق روستایی و بافت فرهنگی در دهه 20 و 30 خورشیدی، هر کدوم از این ژاندارمری‌ها در حکم یه نماینده دولت و یه جور فرمانداری عمل می‌کردن و جایگاه ویژه‌ای در مناطق روستایی، خصوصا روستاهای دورافتاده کشور داشتند. پاسگاه ژاندارمری معمولاً یه ساختمون حیاط‌دار با دو یا سه تا اتاق اصلی بود. خوابگاه درجه‌دارا و سربازا به تفکیک جدای از ساختمون اصلی توی حیاط واقع می‌شد. یه آغل هم واسه نگهداری چهارپاهاشون داشتن. یه استواری کم یا استوار دو که به سرکار استوار معروف بود ریاست و فرماندهی رو به عهده داشت. یه درجه‌دار هم معاون و جانشینش بود و بقیه هم معمولاً سرباز وظیفه بودن. همگی هم مسلح بودن. اسلحه سازمانی ژاندارمری ایران از 1309 خورشیدی رسماً تفنگ برنو بود. البته فرمانده پاسگاه علاوه بر برنو یه کلت کمری هم معمولاً با خودش داشت. این پاسگاه‌های ژاندارمری چنان در بافت روستایی حاشیه شهری کشور ما جا افتاده بودند که در ترانه ها و اشعار محلی و ضرب المثل های مردم مناطق مختلف ایران راه پیدا کرده بودند. در سینمای ما هم در فیلم فارسی‌های پس و پیش از انقلاب ژاندارمری و نیروهاش یک جایگاه خاصی داشتند. در فیلم سینمای غلام ژاندار، خاک، سرکار استوار، غزل، کوسه جنوب، ناخدا خورشید و حتی فیلم‌های کمدی صمد آقا و بسیار دیگه از آثار سینمایی نقش ژاندارمری یه نقش خیلی پررنگ و اساسی بود. بعد از انقلاب هم شاید یکی از مهمترین اتفاقات مربوط به ژاندارمری در جریان حوادث صحرای طبس بود که اولین گزارش تحرکات و صداهای مشکوک هلیکوپترها و هواپیماهای آمریکایی از طرف پاسگاه ژاندارمری منطقه به مرکز گزارش شده بود. در مجموع ژاندارمری پیش از انقلاب نمادی از نظم دولتی و اقتدار حاکمیت در روستاها و جاده های کشور به شمار می رفت. ژاندارمری ایران در فروردین 1370 منحل شد و با ادغام در شهربانی و کمیته‌های انقلاب نیروی انتظامی ایران رو تشکیل دادن. الان دیگه بعید میدونم در نیروی انتظامی کشور کسی از ژاندارمری ایران باقی مونده باشه. طبیعتاً بازنشست شدن و الان دیگه نیستن. خب طی این مدت که من داشتم در مورد پیشینه شهر هفکل و همینطور جایگاه ژاندارمری در دهه های 20 و 30 براتون میگفتم، سروان فورستر انگلیسی هم به همراه چند ستون از نیروهاش اهواز رو به مقصد هفکل ترک کردن. سر راه یک بخشی از نیروها از ستون اصلی جدا شدن و به سمت منطقه نفت سفید حرکت کردن. هواپیمای هاریکن هم که به پرواز در اومده بودن بعد از بررسی منطقه به نیروهای زمینی اطلاع دادن که مانع خاصی سر راه نیست و امنیت برقرار هست و اونها میتونن بدون هیچ نگرانی به پیشروی ادامه بدن. سروان فورستر هم از نیروی هوایی میخواد که همزمان با رسیدن نیروی زمینی بریتانیا به شهر هفکل با توجه به حساسیت و اهمیت خاص این منطقه و تأسیسات نفتی اون در فرودگاه این شهر فرود بیان تا حفاظت و حمایت بیشتری رو بتونن اعمال کنن. اینجوری قرار میشه که 3 فروند هواپیمای هاکر هاریکن که یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای شکاری و دیدبانی متفقین در جنگ دوم جهانی به شمار میرفت، همزمان با حضور نیروهای پیاده و زرهی زمینی در هفکل بیان و علاوه برگشت زنی روی منطقه در فرودگاه شرکت نفت هفکل فرود بیان تا در صورت نیاز به حمایت هوایی بتونن به موقع وارد عملیات بشن. ظاهرن محلی رو که قرار میذارن تا به قول نظامی ها نیروها با هم دست بدن، یعنی همدیگر رو ملاقات کنن، هم اطراف فرودگاه هفکل بوده. لحظاتی بعد از اینکه نیروهای پیاده و زرهی انگلیس به فرودگاه رسیدن، خلبان اولین هواپیما که به هفکل نزدیکتر بود خودش رو به این شهر رسوند و بعد از اینکه برای اطمینان از امن بودن منطقه چند بار اقدام به گردش بالای شهر کرد، با توجه به بادنمای مستقر در فرودگاه که در ارتفاع مناسب هم نصب شده بود، مسیر شیرجه فرود خودش رو انتخاب کرد و به سمت باند فرود شیرجه زد و بعد از لحظاتی در انتهای باند ایستاد. هفکل شهری نبود که با هواپیما و فرودش غریبه باشه. مردم این شهر از سالها پیش با هواپیماهای سبک و نیمه سنگینی که تقریبا هر روز روی باند فرودگاهی که روبروی روستای در گزین ساخته شده بود فرود می اومدن و دوباره پرواز می کردن آشنا بودند. چیزی که برای مردم تازگی داشت و اونها رو نگران کرده بود وجود این تیاره جنگی، اون هم در ارتفاع بسیار پایین و چند بار چرخ زدنش در آسمان شهر هفکل بود، چیزی که هرگز سابقه نداشت. حضور این مهمان ناخونده رو تقریبا همه اهالی هفکل احساس کردند و طبیعی هست که از چشمای تیزبین بچه‌های ژاندارمری منطقه فلوتین هفکل هم دور نمونده باشه. فرماندهی این ژاندارمری رو یک استوار جوان 28 ساله از رسته سوار نظام به نام استوار عنایت‌الله گنجی بر عهده داشت. نجف دهکردی، یکی از سربازان وظیفه این پاسگاه ژاندارمری که اتفاقا سرباز معتمد استوار گنجی هم بوده، خودش رو به فرماندهش میرسونه و موضوع فرود طیاره جنگی در فرودگاه رو به استوار گنجی منتقل میکنه. استوار که اتفاقا تازه داماد هم بوده، سریعا دستور میده اسبش رو زین کنن و در حالی که برنوی خودش رو مسلح میکنه، به دو نفر از نیروهای تحت امرش، یعنی همین نجف دهکردی و یک سرجوخه به نام قباد مکوندی، دستور میده که اونها هم مسلح بشن و سوار بر اسب همراهش به فرودگاه بیان. من اینجا لازم میبینم در مورد برنو، این اسلحه‌ای که ژاندارم‌ها با خودشون حمل کردن، یه توضیح کوتاه بدم. نیروهای نظامی کشور ما تا پیش از سال 1309 با مفهومی تحت عنوان اسلحه سازمانی آشنا نبودن. تفنگ‌هایی که نیروهای مسلح ما پیش از این تاریخ استفاده می‌کردن، تفنگ‌های لنگ بلنگی بود که هیچ هماهنگی با هم نداشتند. یک افسر ارتش آلمان که در زمان جنگ اول جهانی با نیروهای ایرانی در غرب کشور دیدار داشته، در یادداشت‌های خودش آورده که اسلحه و مهماتی که سربازان ایرانی استفاده می‌کنند، هیچ هماهنگی و شباهتی با هم ندارن. او نوشته از هر 10 نیروی نظامی ایران به زحمت میشه 3 تفنگ شبیه به هم پیدا کرد. برخی از سربازهای ایرانی تفنگهای قدیمی ساخت عثمانی، گروهی نوغانهای روسی، عده‌ای دلول شکاری فرانسه و انگلیس و حتی بعضی از اونها از تفنگهای دستساز خودشون استفاده میکنن. زمانی که رضا شاه در ایران به سلطنت میرسه، با توجه به اینکه خودش نظامی بوده و با خطرات استفاده از تفنگهای مختلف بین سربازها آشنایی داشته، به ستاد ارتش دستور میده تا بین بهترین تفنگهای روز جهان بررسی کنند و یکی از اونها رو انتخاب کنند. این افسرها هم میان و از بین گزینه‌هایی که وجود داشته، یک تفنگ به نام مازر 98 که ساخت کشور چکسلواکی بود رو انتخاب میکنند تا با بررسی 4 ساله این تفنگ به انتخاب نهایی برسند. بعد از 4 سال و آزمایش‌های مختلفی که در شرایط سخت از این تفنگ به عمل میاد، کارایی این اسلحه اثبات میشه و تصمیم گرفته میشه که همین تفنگ رو به عنوان اسلحه سازمانی نیروهای مسلح ایران خریداری و معرفی کنند. چون شرکت طرف قرارداد ایران شرکت اشکودا بود و کارخونه تولید این شرکت در شهر برنو در چکسلواکی مستقر بود، این تفنگ در کشور ما هم به نام شهر سازنده این تفنگ، یعنی برنو، معروف شد. خب طبیعی هست که تفنگی به این خوبی خوشدستی که هنوز هم در کشور ما جز بهترین هاست، به مردم غیر نظامی هم سرایت کنه و در بین عشایر به ویژه بختیاری ها و قشقایی ها جای خودش رو باز کرده باشه. جوری هم جاش رو باز کرد که بخشی از فرهنگ ایلیاتی در کشور ما شد. من اینجا بیشتر از این نمیتونم در مورد برنو بگم، ولی توی پیج اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز براتون به طور کامل در مورد برنو و جایگاه فرهنگی این اسلحه صحبت میکنم. خب فرمانده پاسگاه ژاندارمری فلوتین 7 کل که بهش ژاندارمری نمره 2 هم گفته میشد، به همراه 2 نفر از نیروهاش به سمت فرودگاه 7 کل میتازن. وقتی که به این محل میرسن، متوجه حضور یک هواپیمای نظامی با پرچم انگلیس بر روی باند فرودگاه و همینطور گروهی از نظامیان پیاده هندی به فرماندهی سروان انگلیسی میشن. اینجا استوار گنجی با شجاعت و شهامتی خاص، بدون اینکه این حجم از نیروها و ادوات پیشرفته جنگی ترس به دلش انداخته باشه، از نیروهای متجاوز میخواد که هرچه سریعتر منطقه رو تخلیه کنن و از شهر 7 کل خارج بشن. حالا یک روایتی هست که فرمانده انگلیسی به استوار عنایت الله گنجی میگه که شاه مملکت تسلیم شده، شما هم اسلحه خودت رو تحویل بده و تسلیم شو. استوار گنجی، این سرباز شجاع میهن، فریاد میزنه و میگه من سرباز شاه نیستم، سرباز وطنم، مملکت هم مال شاه نیست. خب من یه مقداری به صحت این روایت شک دارم. این شک هم حاصل تحلیل شخصی خود من هست و مسئولیتش هم با خودم هست. من به سه دلیل نمیتونم این روایت رو بپذیرم. یکی این که منابع این روایت به صورت مشخص برای ما روشن نیستن و هر جا که نقل شده بدون ذکر منبع مستقل هست. دوم این که ما میدونیم رضا شاه پادشاهی نبوده که یک درجه‌دار نظامی هر قدر هم شجاع بیاد و بگه من سرباز شاه نیستم. فراموش نکنیم که شعار نیروهای مسلح کشور ما در روزگار خدمت استوارگنجی و بعد از اون خدا شاه میهن بوده و در این سلسله مراتب اطاعت از شخص شاه بالاتر از میهن قرار گرفته. ضمن اینکه رضا شاه مرد مقتدری بود که بارها ژنرال‌های ستاد کل ارتشش رو کتک زده بود. کتک که میگم منظورم یه سیلی یا یه لگد اون چیزا نیستا. شما ببینید سرتیپ علی ریاضی و سرلشکر احمد نخجوان رو رضا شاه چنان کتک میزنه که درب و داغون، زخم و زیلی راهی بیمارستان ارتش میشن، اونم جلوی چشم بقیه نظامی ها. حقیقتش یه کمی این جمله من سرباز شاه نیستم واسه من غیر قابل باور میاد. از طرف دیگه دلیل سوم که باعث میشه من نتونم این روایت رو بپذیرم این هست که دولت ایران بامداد روز ششم شهریور 1320 یادداشت ترک مخاصمه که به امضای پادشاه رسیده بود رو از طریق سفارت امریکا، انگلیس و شوروی برای متفقین ارسال کرد. اونا هم در اسرع وقت برای دولت‌های مطبوع خودشون تلگراف کردند. تا پاسخ این یادداشت و موافقت متفقین رسید بعد از ظهر شده بود و رادیو ایران برای اولین بار در ساعت 16 روز 6 شهریور 1320 به طور رسمی اعلان ترک مخاصمه یا به تعبیر بعضی‌ها اعلام تسلیم کرد. خب چجوری میشه که سه روز قبل مردم هفکل یا افسر انگلیسی چنین مکالمه‌ای با استوارگنجی داشته باشه و بهش گفته باشه که شاه مملکت تسلیم شده؟ به هر حال یک درگیری لفظی بین استوار و نیروهای خارجی به وجود میاد و سرکار استوار که خودش رو مال این آب و خاک و سرباز این میهن میدیده و نیروهای خارجی رو اشغالگر و اجنبی میدونسته، باز هم از اونها میخواد که منطقه رو ترک کنن و افسر انگلیسی هم درخواست خلع سلاح استوارگنجی و سربازانش رو مرتباً تکرار میکرده. ظاهراً در همین شرایط دو تا دیگه از هواپیماهای انگلیسی در حال نزدیک شدن به باند فرودگاه هستن و دارن آماده میشن که بیان و در فرودگاه هفکل لند کنن که استوار در حالی که خودش تفنگ برنو رو به سمت یکی از هواپیماها نشونه میگیره از دو نفر نیروی همراهش هم میخواد که به سمت هواپیما شلیک کنن و به روایتی استوارگنجی موفق میشه که با شلیک برنو یک یا دو فروند هواپیمای جنگی دشمن رو ساقط کنه. البته من در هیچ کدوم از اسناد روزنگاری شده ارتش متفقین نتونستم گزارشی از مورد اصابت قرار گرفتن هواپیما در فرودگاه هفکل پیدا کنم، ولی خب بسیاری از مردم قدیمی این شهر تاکید میکنن که استوارگنجی هواپیمای جنگی ارتش بریتانیا رو با تفنگ برنو مورد هدف قرار میده و هواپیما در نزدیکی باند فرودگاه سقوط میکنه و میگن لاشه این هواپیماها تا سالها در اون منطقه باقی مونده بود. یکی از کسانی که تحقیق و پژوهش گسترده میدانی در مورد این موضوع کرده و اتفاقا یک فیلم مستند داستانی زیبا هم با نام استوارگنجی ساخته، دوست قدیمی و هنرمند من جناب آقای سید عباس شفیعی هست که چند سال پیش با حضور طولانی مدت در شهر هفکل و پژوهش دقیق تلاش کرد تا واقعیت‌های این حماسه رو از دل روایت‌های شفاهی بیرون بکشه. آقای شفیعی در مورد این موضوع به من اینجوری گفته:
آقای شهید استوارگنجی خودش تنها نبوده و چند تا سرباز هم به همراه ایشون همزمان به هواپیماهای انگلیسی شلیک کردن. هواپیماهای انگلیسی انتظار با توجه به تسلیم شدن رضا شاه انتظار هیچ گونه مقاومت و تیراندازی از سمت هیچ شخصی رو نداشتن. اونها فکر میکردن در یک فرودگاه ساده شرکت نفت دارن فرود میان برای اشغال شهر هفتکل، پس انتظار حمله نداشتن و هیچ گونه آمادگی نداشتن و با شلیک چند تا تیر از سمت بیرون یا M1 که اون موقع که قاعدتاً اسلحه سازمانی بوده احتمال سقوط چند هواپیمایی که پایین باشن اون هواپیمای 80 سال پیش زیاد دور از ذهن نیست. این یک. دومین دلیل این است که ما چند تا شاهد زنده داریم. چند پیرمرد که در فیلم استوار گنجی منم هستن میگن در کودکی ما دیدیم اون هواپیمای ثابت شده رو و در اونها بازی میکردیم. یکی از ما میگه که میله ای رو از اونجا به یادگار تا چند سال پیشم داشتیم و از اون میله ها کندم. نجف قلی دهکردی سرباز مصدوم حادثه همین درگیری استوار گنجی که در اون موقع سرباز بوده تا چند سال پیش زنده بوده و این خاطره رو چند بار سینه به سینه نقل کرده. سومین دلیل و مهمترین دلیل این است که چرا در میان این همه کشته و شهید جنگ جهانی دوم استوار گنجی مورد توجه قرار میگیره. اگر ایشون کار خاصی نکرده بوده و به راحتی در یک درگیری با انگلیسی‌ها کشته یا شهید شده، خب مثل خیلی دیگه اتفاق برای خیلی افتاده. چرا برای ایشون سنگ قبر و مزاری رو در هفتکل تدارک دیدن و چرا مردم هفتکل همیشه از ایشون به عنوان یک نماد و قهرمان خودشون یاد میکنه؟ بالاخره شما باید یک کاری کرده بودش. اگه ایشون کاری نکرده بود، هواپیمایی نزده بود، درگیری نکرده بود، خب مثل خیلی از کشته شده‌ها و شهیدای 80 سال پیش به فراموشی سپرده میشود. ضمن اینکه ایشون در زمان دولت مرحوم مصدق در سال 31 اگه اشتباه نکنم مراسم و تقدیرنامه‌ای برای رشادت های ایشون در دولت ملی مصدق دیده شده و روزنامه‌ش هم موجوده. پس بنخرید بنده خدا کاری کرده، این فقط یک ایستادگی ساده نبوده، حداقل سقوط یک هواپیما به نظرم محبس.
توی همین فیلم یکی از آقایون سالمند از ایل قشقایی میگه که پدرم تکه های از میله های آلومینیوم این هواپیما رو آورد و ما سالها به عنوان دار قالیبافی ازش استفاده میکردیم. واقعا موضوع خیلی پیچیده است و من تلاش میکنم این روایت ها رو برای شما حکایت کنم، هرچند که از نظر من استوار گنجی چه هواپیما رو زده باشه یا نزده باشه، گفته باشه که من سرباز شاه نیستم یا نگفته باشه، چیزی از ارزش های او رو کم نمیکنه. این حجم از شجاعت که با دو نفر نیرو و اسب و برنو به مقابل دشمن بره، اون هم دشمنی که تا بن دندان مسلح به آخرین تسلیحات روز هست، خودش نشان از رشادت و غیرت سربازی استوار گنجی داره. به هر حال استوار گنجی با ساقط کردن یکی از دو هواپیمایی که در حال فرود در باند فرودگاه هفتکل بود به دشمن اعلام جنگ میده و مرد و مردونه نبرد رو شروع میکنه. جنگ نابرابر هم از ابتدا انتهاش پیداست. آتش متقابل دشمن هم از سوی هواپیمای دوم که هنوز در پرواز است و هم از طرف سربازان هندی حاضر در صحنه به سمت این سه ژاندارم ایرانی شعله میکشه. نجف دهکردی در همون دقایق ابتدایی درگیری از چند ناحیه زخمی میشه که ظاهراً جراحت یکی از پاهاش خیلی جدی بوده و اینجوری توی صحنه نبرد به دست انگلیس‌ها میفته. سرجوخه قباد مکوندی هم با اینکه مجروح شده بود اجازه نمیده که به اسارت در بیاد، خودش رو به اسبش میرسونه و با تیراندازی به سمت نیروهای دشمن به طرف دره اسلام آباد در حاشیه شهر هفتکل میتازه. در این بین استوار گنجی که در اون لحظه مظهر خشم و انزجار ملت ایران نسبت به متجاوزین بود، با تنی سوراخ سوراخ از مسلسل هواپیما و گلوله های تکتیراندازان هندی در حالی که هنوز دستش روی ماشه تفنگ برنوی خودش بود نزدیک به باند فرودگاه روی زمین در خون گرم خودش آرمیده بود و خاک داغ فرودگاه هفتکل به سان مادری که فرزند عزیز خودش رو در آغوش گرفته، این استوار مرد ایرانی، این سرباز رشید میهن رو در آغوش گرفته بود. این در رگانم خون وطن، این پرچم از ما را کفن، دور از تو بادا خورشید به وسط آسمون هفت کل رسیده بود و فرمانده انگلیسی که به چنین هوای گرمی عادت نداشت، بی‌حوصله و عصبی می‌خواست در اسرع وقت شهر را از هر مقاومتی پاکسازی کنه و امنیت شهر و تأسیسات نفتی رو به فرمانده خودش در اهواز اطلاع بده. سروان تعدادی از نیروهاش رو بر می‌داره و به نزدیکی پاسگاه ژاندارمری نمره 2، جایی که تا همین چند دقیقه قبل محل فرماندهی استوار گنجی بود، میره و برای معاون پاسگاه پیام میفرسته که من بعد امنیت این منطقه رو ما خودمون تأمین میکنیم. دیگه نیازی به حضور شما و نیروهاتون نیست. سلاح‌ها رو تحویل بدید و در امنیت کامل از منطقه خارج بشید. معاون پاسگاه در پاسخ به فرستاده انگلیسا میگه ما اسلحه‌مون رو از شما نگرفتیم که بخوایم به شما تحویل بدیم. از طرف دیگه این که بتونیم محل خدمتمون رو هم ترک کنیم در اختیار فرمانده ما هست و با توجه به اینکه فرمانده کشته شده، در حال حاضر فقط سرفرماندهی ژاندارمری در مسجد سلیمان میتونه به ما بگه که چه کاری رو انجام بدیم. فرمانده انگلیسی که اصلاً حال و حوصله بحث نداشته و هنوز از درگیری در فرودگاه عصبی و بهت زده هست، برای اینکه ظرف شستی به نیروهای مستقر در پاسگاه نشون بده و باعث ارعاب سایر اهالی هم بشه، دستور میده تا سربازانش به سمت پاسگاه ژاندارمری فلوتین تیراندازی کنن. اولین گلوله ها که به در و دیوار و شیشه های پاسگاه میخوره، مامورین داخل پاسگاه با یک واقعیت محض روبرو میشن و این رو درک میکنن که دو را بیشتر پیش رو ندارن، یا اسلحه رو زمین بذارن و تسلیم بشن و هر کدوم راه خونش رو در پیش بگیره و بره سر خونه و زندگیش، یا اینکه بمونن توی پاسگاه و آتش دشمن رو با آتش جواب بدن، که نتیجه این تصمیم هم با توجه به شرایط و نفرات طرفین از پیش پیدا بود. با شلیک گلوله از تفنگ نیروهای هندی، سربازان ایرانی تصمیم خودشون رو میگیرن. نگاهی به پرچم سرنگ ایران که در حیات پاسگاه ژاندارمری همیشه در اهتزاز بود میندازن و به همین پرچم سوگند میخورن که تا آخرین گلوله و تا آخرین نفس برای میهن خودشون و در راه شرافت سربازی که از فرمانده شجاعشون استوار گنجی آموخته بودند بجنگن و جنگیدن. هواپیماهای جنگی بریتانیا برای اینکه رعب و وحشت در دل مردم هفکل ایجاد کنند، در ارتفاع پایین شروع به پرواز کردند و تعداد زیادی از سربازان دشمن کوچه‌های منتهی به پاسگاه را محاصره کردند تا مبادا مردم که شاهد رشادت و دلیری فرزندان خودشون در پاسگاه ژاندارمری بودن به فکر کمک رسوندن به اونها بیفتند. در همین حال یکی از معلمین دبیرستان رودکی هفکل که اهل همین شهر بود به نام آقای جناب که محلی ها بهش آجناب می گفتن، وقتی شرایط رو اینجوری می بینه غیرتش اجازه نمیده که سربازها تنها بمونن و به یاری اونها میره. آجناب در حالی که پشت ستون ورودی مدرسه رودکی سنگر گرفته بود، با برنوی که در دست داشت به نیروهای متجاوز انگلیسی حمله ور میشه و چند سرباز دشمن رو از پا در میاره. من واقعا نمیدونم که اسلحه‌ای که آجناب در دست داشت اسلحه خودش بود و یا اینکه تونسته بود به طریقی از سربازهای ژاندارمری تهیه کنه یا از کس دیگری گرفته بود، ولی به هر حال چند دقیقه بعد و با تمام شدن فشنگ های این معلم شیردل، نیروهای متجاوز او رو هم به رگبار گلوله می بندن و نام دبیرستان رودکی رو با نام این معلم شجاع پیوند می زنن. بعد از ظهر شده، از کوچه و خیابونهای گرمازده هفکل هیچ صدایی به جز صدای زوزه باد چنیده نمی شه. همه جا رو بوی دود و آتش و بارود فرا گرفته. تن زخمی و مجروح چند سرباز ایرانی در کنار پیکر آغشته به خون هم قطارانشون در محوطه پاسگاه بر زمین افتاده. نیروهای متجاوز با ترس و احتیاط دارن تلاش میکنن که وارد پاسگاه بشن و اونجا رو پاکسازی کنن. شیر وسط پرچم سرنگ ایران، با اشک و افتخار به تن پاره پاره شیر بچه هایی که روی زمین افتادن نگاه میکنه. رقص عزای مادران و کلکشیدن های زنان در عزای جوانان هرگز از فرهنگ جنوب و جنوبی ها جدا نبوده. این بار پرچم شیر و خورشید ایران در غیاب مادران این سربازان شجاع در باد به رقص در میاد. باد صدای زوزه شیر پرچم رو بلند و رساتر میکنه و با نعره خودش برای مردانگی این سربازان وطن کل میکشه، تا عزای این مردان دلیر سوت و کور نمونه، تا عالم و آدم بدونن در دنیایی که بسیاری از زورمندان و مدعیان در برابر قدرت‌های نظامی سر تسلیم فرود آوردن، در یک گوشه ناشناخته در جنوب غربی ایران چند مرد جوان مردانه ایستادن و مردن تا زنده نباشن که تجاوز به خاک کشورشون رو به چشم ببینن.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
با اشاره گروهبان هندی که به همراه چند سرباز دیگه تمام گوشه و کنار پاسگاه ژاندارمری رو بازرسی کرده بودند، سروان انگلیسی متوجه شد که در این پاسگاه دیگه خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه. در واقع سقوط پاسگاه ژاندارمری فلوتین هفکل سقوط آخرین سنگر مقاومت کشورمون در برابر متجاوزین بود. چند دقیقه بعد مرد مسنی به نام قلیچ که از خوانین ایل قشقایی بود به نیروهای انگلیسی مراجعه میکنه و از اونها میخواد تا پیکر استوار گنجی و سایر شهدا رو به او تحویل بدن تا اونها رو دفن کنن. من جای خوندم که سروان فورستر انگلیسی به پیکر استوار گنجی ادای احترام نظامی کرده بود. نمیدونم تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه. به هر حال قلیچ خان به همراه مردان طایفه تا پیش از غروب آفتاب همه این جان فدایان وطن رو با احترام به خاک سپردن. غروب آفتابی که شاید دلگیرترین غروبی باشه که شهر هفتگل و مردمش تا به حال دیده باشن. در مورد پیشینه استوار گنجی ابهامات زیادی وجود داره. چیزی که میدونیم این هست که متولد سال 1292 خورشیدی در روستای صفی آباد دهستان فراغه در استان یزد بوده. گفته شده اجداد ایشون از بختیاری هایی بودن که در دوره فتحعلی شاه قاجار به اجبار به ابرکوه کوچ داده شدن. دیپلم رو در شهر آباده فارس میگیره و بعد در سال 1312 به مدرسه نظام در شیراز میره و با توجه به هوش و استعدادی که داشته با درجه سرگروهبانی در رسته سوار نظام به استخدام ژاندارمری شاهنشاهی ایران در میاد. ظاهرا از سال 1317 هم محل ماموریتشون در پاسگاه نمره 2 هفتکل تعیین میشه و ایشون در همین شهر مستقر میشن. گفتم که یک نقلی است که ایشون از بختیاری های کوچ داده شده به استان یزد بودند. عده‌ای هم معتقد هستند که استوار ریشه در قلعه تل باغ ملک داشتند. کسانی گفتند که استوار گنجی از قشقایی های اطراف هفتکل بودند و حتی یک آقای مسن که بالای 80 سال سن داشتند از اهالی شهر هفتکل گفتند که استوار عنایت الله گنجی از دوستان پدر ایشون بودند و اظهار می‌کردند که استوار گنجی اهل کرمانشاه بود. بوده. به هر حال به قول دوست خوب و دانشمندم آقای دکتر فرشید خدادادیان، این که استوار گنجی اهل کدوم شهر و از کدوم قومیت بوده هم مهم هست و هم مهم نیست. مهم از این جهت که به هر حال وجود چنین شیرمردی برای هر قوم و قبیله ای یک افتخار به شمار میره و مهم نیست، چرا که حرکتی که این بزرگوار انجام داد برای ایران و در راه میهن بود. با هم صدای آقای دکتر خدادادیان رو میشنویم.
به باور من گنجی فرزند ایرانه و تقلیل دادنش به سطحی پایین تر از ملیت ایرانیش، اهم از طایفه و شهر و قوم، با احترام به تمامی طوایف و شهرها و اقوام ایرانی، اجحاف و جفای تاریخی در حق اون هست. استوار گنجی توی دوراهی مأموریت و مصلحت و توی دوراهی ذهنی منافع شخصی و منافع ملی، انجام درست مأموریت محوله و منافع ملی رو آگاهانه انتخاب کرده. مگه گنجی نمیدونسته که دشمن قوی و تا بن دندان مسلح؟ مگه نمیدونسته که با برنو نمیشه جلوی دشمن رو گرفت؟ مگه نمیدونه که توی این تقابل نابرابر محکوم رو به شکسته؟ به باور من میدونه و آگاهانه انتخاب میکنه که در حد و توان خودش مقاومت کنه تا سربازی کنه، بمیره و نابودی سرزمین و کشور یا قحطی و سختی و مشقت هموطنانش رو نبینه. گنجی انتخاب میکنه تا توی فرودگاه هفکل سر ببازه تا در تاریخ به نیکی سرفراز بمونه. شاید توی لالایی‌های مادرانه شنیده بوده که
یادشون گرامی. به هر حال چیزی رو که مطمئن هستم اینه که اون لحظه‌ای که استوار گنجی دستور میده اسبش رو زین کنن و برنو به دوش میگیره و به سمت فرودگاه هفکل میتازه، به قوم و قبیله و طایفه نمیاندیشیده و در ذهنش فقط به میهن عزیزش ایران فکر میکرده. خانومی رو هم به من معرفی کردن که ساکن استان یزد بودن و گفته میشد که برادرزاده استوار گنجی هستن. من خیلی تلاش کردم تا ایشون رو در این اپیزود داشته باشم، ولی متاسفانه بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد. دارم برنامه‌ریزی میکنم تا بتونم به شکل حضوری با ایشون دیداری داشته باشم که اگه موفق بشم ویدئوش رو در پیج اینستاگرام پادکست رادیو رستاخیز منتشر میکنم. در مورد سرنوشت بقیه افرادی که اون روز در صحنه نبرد هفکل حضور داشتن هم توضیح بدم که نجف دهکردی که خیلی شدید مجروح و به دست انگلیسی ها دستگیر شده بود، ظهر همون روز به بیمارستان شرکت نفت مسجد سلیمان که بیمارستان مجهزی هم بوده اعزام میشه و چند عمل جراحی روش انجام میگیره، ولی بنا به گفته فرزند ایشون که الان هم در استان چهارمحال بختیاری زندگی میکنن، مرحوم تا پایان عمرش در راه رفتن مشکل داشته و اثرات نبرد اون روز برای همیشه همراهش میمونه. قباد مکوندی، اصل مجیدی و باران جارودی مکوندی هم کسانی بودند که بر اثر جراحت‌های نبرد روز سوم شهریور 1320 در هفکل تا آخر عمر مشکلاتی داشتند. یه نکته که ذهن من رو درگیر کرده اینه که نام باران جارودی مکوندی هم در فهرست مجروحین صبح سوم شهریور 1320 در خرمشهر اومده و هم در لیست مجروحین درگیری پاسگاه ژاندارمری هفکل دقیقا در همون روز سوم شهریور. واقعا نمیدونم که تشابه اسمی هست و یا اینکه اینها هر دو یه نفر هستن و در روایت تاریخ اشتباهی صورت گرفته. روح همه این عزیزان شجاع شاد و روانشون آرام. به هر حال شهدای این نبرد نابرابر به خاک سپرده میشن و با توجه به تسلطی که کمپانی نفت انگلیسی بر شهرهای نفتی از جمله هفکل داشته، طبیعتاً تلاش میشه که نام و یادی از افرادی که با مظلومیت توسط خود اونها کشته شده بودن به یادگار نمونه. فقط در سال 1331 خورشیدی و بعد از ملی شدن صنعت نفت و خروج انگلیس ها از تأسیسات و شهرهای نفتی امنیتی کشور در ستون از استانها چه خبر روزنامه اطلاعات شماره 7685 از سال 26 انتشار این روزنامه به تاریخ یک شنبه 17 آذر 1331 یعنی 11 سال بعد از واقعه شهادت سردار گنجی مطلبی میخونیم که اتفاقا به اشتباه اسم استوار گنجی به جای عنایت الله هدایت الله نوشته شده. من این متن رو براتون بازخوانی میکنم. در آرامگاه استوار هدایت الله گنجی رئیس پاسگاه ژاندارمری هفت‌کل که در شهریور 20 به دست نیروهای متفقین شهید شده بود، روز نهم ماه جاری با حضور آقایان سرتیپ مدبر نماینده لشکر ده خوزستان و سرتیپ یکرنگیان بازرس ژاندارمری کل کشور و سرهنگ ریاهی فرمانده نظامی هفت‌کل و کلیه رؤسای دوائر دولتی و قاطبه اهالی تشریفاتی انجام شد. ساختمان آرامگاه از طرف کارمندان و کارگران هفت‌کل به پاس خدمات استوار شهید بنا گردید و سخنرانی های مبسوطی هم مبنی بر خدمات وی ایراد شد. ببینید، متوجه میشیم که در آذر 1331 برای مزار استوار گنجی ساختمونی هم توسط اهالی شهر بنا شده و مراسمی هم برای گرامی داشت ایشون برپا شده بوده. واقعیت اینه که من اطلاع ندارم که این ساختمون مزار کنونی همون ساختمونی است که 73 سال پیش به همت مردم هفت‌کل بر مزار استوار گنجی ساخته شد یا اینکه بعدها تجدید بنا شده، چون از آخرین باری که به هفت‌کل سفر کردم سالها گذشته. ولی بر اساس عکس و تصاویری که دوستان زحمت کشیدن و برای من فرستادن، حس میکنم که این بنای شایسته ای نیست و جا داره تا کاری زیباتر و فاخرتر برای بزرگداشت رشادت و سربازی این جان فدای وطن انجام بشه. و واقعا متعجب هستم که چرا اداره میراث فرهنگی استان خوزستان تا الان کاری برای ثبت این آرامگاه و همینطور فرودگاه هفت‌کل به عنوان میراث فرهنگی کشورمون انجام نداده، یا اگر انجام داده تا به حال نتیجه‌ای نداشته. بالاخره این اماکن یادآور روزهایی است که دشمنان ما کشورمون رو اشغال کرده بودن و عده‌ای سرباز جان بر کف با کمترین امکانات ممکن مرد و مردانه در مقابل اونها ایستادن. امیدوار هستم تا پیگیری این کار توسط خود مردم هفت‌کل انجام بشه و شاهد ثبت این مزار و فرودگاه در فهرست میراث فرهنگی کشورمون باشیم. لازم میدونم که از دو دوست عزیز و هنرمندم آقای دکتر فرشید خدادادیان و جناب آقای سید عباس شفیعی برای تهیه این اپیزود خیلی زحمتشون دادم تشکر کنم و براشون آرزوی موفقیت و پیروزی های بیشتری داشته باشم. از اینکه صدای گرفته، سرما خورده و آلرژیک من رو هم تحمل کردید ممنونم. من دقیقاً از شروع ماجرای رسیدن نیروهای متفقین به هفت‌کل رو ایستاده و سرپا اجرا کردم، چرا که دور از ادب دیدم که روی مبل نشسته باشم و از مردانی صحبت کنم که در مقابل دشمن ایستادن و ایستاده مردن. دشمنان و متجاوزین همیشه بودن، همیشه اومدن، همونطور که حاکمان و پادشاهان، حکومتها و سلاطین زیادی با عملکردهای خوب و بد متفاوت اومدن و رفتن. ولی اون چیزی که باقی موند و باقی میمونه ایران عزیز ماست. الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم فقط چند ساعتی به پایان تابستون مونده و زمانی که شما این صدا رو میشنوید دیگه پاییز تازه شروع شده. از ته دل آرزو میکنم که این پاییز همون پاییزی باشه که همگی آرزوی رسیدنش رو داریم. پاییزی باشه پر از اومدن و موندن و نرفتن، سرشار باشه از خنده های از ته دل، پر باشه از دل خوش و حال خوش و ساز خوش و سفره های پر از نون گرم و دل های پر از شادی و امید برای تو، برای من، برای ما، برای ایران، برای ایران، برای ایران، برای ایران.
من اون شهر دورم که دریا نداره، که بی تو غروبم تماشا نداره. من اون شهر دورم پر از جای خالی، پر از آرزوی جشن خیالی. چقدر فکر کردم به دلبستگی هم، به یه خواب راحت واسه خستگی هم، با یه بالش پر پر از آرزوها. چقدر فکر کردم به پرواز قوها، خدا رو چه دیدی، شاید پر گرفتیم، شاید خنده هامون رو از سر گرفتیم. نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد، خدا رو چه دیدی. خدا رو چه دیدی، شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم. تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت، خدا رو چه دیدی. من اون شهر دورم که بغضش شکسته، که دلتنگی راه نفسهاشو بسته. خیابون خیابون پر از انتظارم، تو نیستی و راهی به جایی ندارم. چقدر غم شمردیم، چقدر دل سپردیم، پریدیم و هر بار به دیوار خوردیم. خوشی دورمون زد، بلا دورمون گشت، غمامو بغل کن، شاید خنده برگشت. خدا رو چه دیدی، شاید پر گرفتیم، شاید خنده هامون رو از سر گرفتیم. نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد، خدا رو چه دیدی. خدا رو چه دیدی، شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم. تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت، خدا رو چه دیدی.